با سلام و تشکر از حضورتون و تشکر از دوستانی که این جلسه رو برگزار کردن از من دعوت کردن. موقع به هر حال هم باید بگم شخصا مسیر اومدن تا اینجا برای خود من این مقدار آی اوپنر بوده، چشم باز کن بوده. چیزایی دیدم که فکر میکردم من غرب تهران وجود داشته باشه و به همین میزان تجربه هم که دوستمون در ارتباط با سایت آردا گفتن هم برای من نسلی که من ازش میام شاید مقدار همینقدر غریبه که این تهران جدیدی که در این مسیر میبینیم. رو همین حساب با توجه به این که به حال دوستان هم از طریق فیلم و بحثایی که احتمالاً خودشون تو سایت کردن اینجور که صحبتش بود هر دو هفته و بعد ما با جزئیات احتمالاً بیشتر باشن آقای بلیزادن تشریف دارن که زحمت ترجمه کل این مجموعه آثار رو به عهده گرفتن و مسلماً خیلی بهتر از من میتونن در مورد هم جزئیات تکنیکی، هم سبکی، هم ادبی کار تالکین برای شما صحبت کنم. من بیشتر فکر کردم با توجه به دقیقاً همون سخنرانی 10 سال قبل و یک سری بازخورده هایی که من بعداً از اون سخنرانی گرفتم و غالبا کامنت ها و بحث هایی که بود تا اندازه باز برگردم به همین مسئله تجربه تالکین از سوی نسل های گوناگون و در واقع تا یه حدی اون چیزی رو که آدم میشه بخون بلایند اسپات، اون نقطه کوری که قاعدتا در هر تجربه ای و در هر توصیفی از هر تجربه هست رو در واقع توصیف خودم از تجربه خودم 10 سال پیش که ارائه کردم اینجا تا یه حدی روشنش کنم. توی اون 10 سال پیش خب من در واقع بر اساس تجربه شخصیم که برمیگرده یه جوری به دهه 60 یا میشه گفت اتمام دهه 60 و انحطاط و داغون شدن دهه 60 در اواخر دهه 70 به میلادی، خب نسبت به در واقع نسل بعدی یا حتی دو نسل بعدی که عمدتاً از طریق همه فیلم با تالکین آشنا شده بودن، خب تو اون سخنرانی من در واقع بخش عمدش اختصاص دادم به همین نقد این فیلم و خب این شکاف نسلی رو خیلی رو آورد بعداً من فهمیدم و در واقع نقطه کوری هم که میخوام امروز به حدی بشه اشاره کنم به همین شکاف برمیگرده. خب باید بگم اولا تا اونجایی که به خود موارد نقد فیلم مربوط میشه من هنوز سر حرفم هستم، یعنی ایرادات ساختاری رو هنوز سرش هستم و لازم هم نیست مرتبه اینجا تکرار کنم، حالا وقت دوستان میتونم برم ببینم. گذشته از اون که فکر میکنم به اول این پروژه جدید هابیمز رو تبدیل کردن به ستا فیلم و یه حدی این دعوی منو که این گونه پروژه ها بیشتر با بیزنس در کار دارن تا با حالا فانتزی یا هر چیز دیگه بازم اثبات میکنه. گذشته از این من تو اون سخنرانی فکرم مهمترین نکته ساختاری همین تفاوت رسانه بود. من سعی کردم بین رسانه فیلم و رسانه کتاب این تمایز و باز رجوع به خود در واقع همون مقاله تالکین در باره داستان پریان بشکافم که اون بارم گفتم به هر حال خود فانتزی به عنوان نوشتن میشه گفت یه ترکیب یه دیالکتیکیه بین غریب و آشنا و بین گفته و ناگفته و این ترکیب یا این دیالکتیک توی یه سری رسانه‌های دیگه که خود تالکین از تئاتر رو نقاشی اسم میبره ولی راحت میشه سینما رو بهش اضافه کرد، خب این گفته و ناگفته به این شکل توی نقاشی یا حتی فیلم نیست، در اونجا شما ناگفته‌ای ندارید، مجبورید همه چیز رو بگید، در حالی که تو کتاب خیلی از علارغم همه این غنای جزئیات که بهش اشاره شد تمام زمایم و تاریخ و اینا، ولی اتفاقا در خیلی از نکات اساسی مثل اینکه مثلا همیگه انت اصلا چی ریختیه و تام بامبدیل اصلا مثلا قیافش چی جوریه، مثلا چی جوری باید تجسمش کرد، به رغم توضیحات تالکین خیلی میشه تصاویر گوناگون رو داشت. رجوع کنید به همین بحث‌های اینترنت یا حتی کتاب‌هایی که نوشته شده، می‌بینید چقدر تصاویر می‌تونه فاصله داشته باشه. این برای اینه که خب داخل اصلا کتاب میگم یه چیزهایی ناگفته باقی گذاشته میشه و محول میشه به تخیل خواننده، این رسانه خواندن، رسانه کتاب، و فرق داره با رسانه نقاشی یا عکاسی یا فیلم. و من خب انتقادم رو روی این مثلا بنا کرده بودم. ولی حالا نکته‌ای که در واقع شاید میخوام بهش برگردم، یه مقدارم میگم شاید خیلی مستقیما به تالکین مربوط نباشه، ولی باز کردن در واقع همین تفاوت این تجربه هاست و بعد اون وقت تأملی انتقادی نسبت به این شکاف بین تجربه ها و نوع برخورد خود من دفعه قبل. ببینید همونجور که من گفتم، من از این نسلی میام که بعد همین پادکست و نمیدونم سایت زدن و اینا اصلا تو دوره فرماسیون فکری ما نبوده. من گفتم موقعی که من تالکین رو میخوندم سال 75-76 میلادی با یه انگلیسی ناقصی سعی میکردم داخل خود لندن مثلا دوغن از این استفاده کنم برای انگلیسی یاد گرفتم. خب اونجا میشه گفت آخر انتهای دهه 70 شما یه جوری پایان همه اون چیزی رو که اسمش میذاریم 60s رو دارید. حالا به عنوان جنبش های اعتراضی، کانترکالچر، جنبش دانشجویی، در واقع تغییر ساختاری اصلا در خود زندگی مدرن و میشه گفت انبوهی از برهای تحولات فرهنگی که از قضا چون آخر دهه 70 دیگه داشت به تهش میرسید. یه جوری و اون موقعی که من قبل از انقلاب بوده برگشتم به ایران، درست چند ماه بعدش تاچر تو انگلیس اومد سر کار و کلید پایان در واقع کل این دهه 60 60 رو با همه چیزاش زد. خیلی از کسایی که حتی برای ما مثلا تو دهه 60 یه جور در واقع همین قهرمان اعتراضی بودن، مثلا چه میدونم باب دیلن، خودشون اومدن گفتن که ما فقط شومنیم و اصلا بی خود ما رو شما تبدیل کردید به یه آدمی که مثلا حرف سیاسی داره یا اعتراضی داره یا کاری داره بیشتر از این که بیاد روی صحنه و آواز بخونه. و این به هر حال تجربه‌ای که میگم در انتهای در واقع پایان همین دوره دهه 60 من روش سوار بودم. خب در متن این تجربه تالکین یه چیز دیگه بود، جزئی بود به هر حال از همین کانتر کالچر. حالا یه بار اسمشو بزنید تیپیز، یه بار اسمشو بزنید چون هم جنبش‌های اعتراضی و در واقع تا یه حدی حتی میشه گفت یه جور کود بود، یه کود که خیلی هم در دسترس همگان نبود برای اتفاقا ایجاد تماس. خیلی جاها آدم، من تو مقدمه هم گفتم، با غریبه ها رو برون میشدی و اگه مثلا طرف هم همین تالکینی بود خیلی سریع میشد این کد رو رد و بدل کرد و بر اساسش اصلا بدون اینکه حالا آدم خیلی طرف رو بشناسه یا یه احساس رفاقت و نزدیکی کرد. خب این خیلی فرق داره با تجربه که بعدا از طریق فیلم ایجاد شد، از اول میلیونی و میلیاردی بود، از اول اصلا یه حالت کاملا توده‌ای خیلی وسیع داشت و خب اون گره خوردگی به فضای اعتراضی در شصت هم نداشت. من البته به لحاظ فرهنگی نمیخوام اینجا از برتری یه دوره بر یه دوره دیگه صحبت کنم، اتفاقا شاید اون نقطه کور دقیقا تو همین جاست که به لحاظ فرهنگی آدم بخواد یه دوره ای رو برجسته کنه. هرچند به لحاظ سیاسی هیچ شکی ندارم که به هر حال دهه 60 که من خودم میگم انحطاط و تمام شدنش رو شخصا تجربه کردم، نه نقطه اوجش رو. به لحاظ سیاسی شکی نیستش که تو کل قرن 20 و تو کل دوره مدرن یک دهه استثنایی، دهه استثنایی به خاطر می 68 فرانسه، به خاطر بهار پراگ، به خاطر جنبش ضد جنگ ویتنام، به خاطر گسترش جنبش دانشجویی، کانتر کالچر، جنبش مدنی برای حقوق سیاهان در آمریکا و کل برحال از جا در رفتن قدرت ها، حالا چه غربی چه در شرق، چه جلوی تانک های روسی بایستی تو پراگ، چه جلوی تانک های فرانسوی بایستی تو پاریس. به لحاظ برحال سیاسی من هیچ شکی ندارم که خیلی از حتی ایده ها و چهره هایی هم که هنوز ممکنه تحمله ای از رادیکالیسم توشون باشه خاطره اون دورن، هرچند که من این را اصلا به عنوان دید نوستالژیک رومانتیک برای یک نم شکوفه از دست رفته بیان نمی کنم و با توجه به تمام تغییرات ساختاری که تو جامعه رخ داده و اصلا معنای اعتراض، سیاست یا حتی رادیکال بودن رو به کل عوض کرده. ولی صرف نظر از این جنبه سیاسی، به لحاظ فرهنگی خب این تفاوت کاملا موجوده، میشه روش انگوش گذاشت و میگم بارسترینش هم اتفاقا برمیگرده شاید به همین نوع رسانه‌ای که واسطه است بین ما و حالا اون اثر در این مورد کتاب یا فیلم. و اگرچه خب خوشبختانه اینجا مجموعه آثارم به لطف آقای علیزاده ترجمه شده، ولی من باز فکر میکنم شاید موتور یه مقدار اشتیاق و علاقه به تالکین باز هنوز برمیگرده به تجربه همون سینمایی، تجربه اون فیلم ارباب حرب ها. و خب این همونجور گفتم یه تفاوت اساسی میذاره، به ویژه اینکه میگم تالکین یه جوری اینسکرایب نشده، یه جور تعبیه نشده در یه فرهنگ اعتراضی برای نسل‌های بعدی، در حالی که در اونجا کاملا این حالت اعتراضی بود، حالا چه اعتراض باشه به تخریب طبیعت و صنعتی شدن، چه اعتراض باشه به قدرت به عنوان هسته اصلی. اتفاقا حماسه تالکین چیزی نیست جز وایستادن جلوی قدرت، وایستادن آدم های ضعیف جلوی یه قدرت متمرکز، و اینکه میشه حتی چهار تا آدم ناچیز همین کوچولوی بچه صفت همین پنج تا هابیت میتونن حتی چه میدونم همین شر مطلق رو یه جوری به زانو درارن، حالا بر اساس همون وفاداریشون به امریکه و به در واقع حالا همین ایده آزادی یا حقیقت یا در واقع همین ایستادن در برابر سوهر شکلی از سلطه. و خب این میگم توی اون متن فرهنگی دهه 60 70 یه تنین و رزونانس دیگه ای داشت. و خب شاید رو همین حساب بود که میگم من اون 10 سال پیش که صحبت کردم میشه گفت یه مقدار این شکاف نسلی رو برجسته کردم و در این حال یه جوری نتیجه گرفتم که انگار در واقع یه اصالت عجیبی توی تجربه من هست و این تجربه جدید یه تجربه ناقص غیر اصیلیه، خصوصا اگه با فرزن مثلا خود تالکین محک زده بشه. و خب این البته هم میشه که همون نقطه کور بود، برای اینکه مسئله همین دست کم گرفتن توانایی اتفاقا تخیل انسانه که فرق نمی‌کنه حتی موقعی که در یه فضای بسته و مرده، موقعی که حتی اعتراضی نیست، باز همین یه تخیل خلاق یا اثری که نمود تخیل خلاق بهش داده میشه واکنش برمی‌انگیزه و اون واکنش خودش میتونه شکل‌های جدیدی از خلاقیت ایجاد کنه. خب من شخصا خیلی دنبال نمی‌کنم سایت و اینا رو، ولی اونجوری که دوستمون گفت خب خصوصا با اشاره به اینکه چند جوانان زیر 20 سال تو این قضیه هستن، ترجمه می‌کنن، کار می‌کنن و علی‌رغم همه فشارها و مزیقه ها این 10 سال ادامه دادن، این خودش نشاندنده در واقع همین قدرت تخیل آزاد انسان هاست که حالا چه کتاب باشه، چه فیلم باشه، این چیزی باشه که برای توش یه هسته ای از حقیقت باشه، این دریافت میشه و یه تنینی ایجاد میکنه و یه میشه با فرایندی به راه میندازه که از دل اون باز هم خلاقیت های جدید میاد، باز هم ارزش های جدید و نوعی وفاداری به واقع همین ارزش ها و ایستادگی. این قضیه برای خود من حالا اگه بخوام در واقع یه مقدار حرفمو هم کوتاه کنم و هم به تاکین وصلش کنم، مثلا برمیگشت به این پیدا کردن این نقطه کور، این که من دست کم گرفتم قدرت تخیل بشری رو و این که فرق نمی کنه رسامه هرچی باشه باز هم میتونه یه انگیزه ای واکنشی ایجاد کنه علی رغم همه اون محدودیت ها و کمبود هایی که حالا توی اون رسامه بوده. ندیدن این اتفاقا موقع اتفاقا این نقطه کور برای خودم روشن شد که این فاصله گیری از این تجربه ها رو یه مقداری بیشتر ادامه دادم، این نه فقط مقایسه تجربه خودم با نسل های بعدی، نسل هایی که حالا میشه گفت همین از دوره اینترنت به بعد در واقع جوانیشون رو شروع میکنن از دهه 90 یا اول قرن 21، موقعی که اتفاقا بذار عقبتر رفتم و از غذا حالا نمیدونم توی خود این فیلم قسمت های بعدیش بگن یا نه، ولی از غذا این جزئی اتفاقا از خود تجربه تالکین، یعنی تالکین عنوان همین استاد زبانشناس آکسفوردی که کاتولیک بوده، محافظه کار بوده و شدیدن هم دلبسته به ارزش های تا اندازه این سنتی مسیحیت و خانواده و غیره. من مشخصا یادم که خودش شگفت زده شده بود بعد از اینکه کتاب چاپ شد و در همون حد، حالا نه مثلا قابل قیاس با فیلم نیست ولی در حال در همون حد گسترش پیدا کرد، اول تو دنیای انگلیسی زبان و بعد ترجمه شد و بعد همین تبدیل شد به یه کد فرهنگی، به یه چیزی که یه عده‌ای بهش چسبیدن و ازش میشه گفت حالا نگیم یه مکتب ولی به هر حال یه جریانی ساختن که با زندگیشون با انگیزه هاشون و کاراشون آمیخته بود. ولی خود تالکین اتفاقا اول کار خیلی نسبت به این قضیه واکنش اتفاقا منفی نشون میداد و میشه گفت براش قابل قبول نبود که خب این کتابی که من نوشتم چه ربطی داره با این انبوه جوانهایی که حالا همشون هم خیلیشون میان آکسفورد دم در خونه نمیدونم زنگ میزنن میخوان صحبت کنن، این گیس بلندای شلوار پاره که بیشترشون هم کالچر دراگز دارن، هیچ کدومشون هم اصلا به خانواده علاقه ای ندارن، همشون روابط جنسی آزاد دارن، به لحاظ اجتماعی سیاسی هم چپن و یه موسیقی وحشتناک عجیب و غریب پرسر صدایی هم دارن، اینا اصلا چه ربطی دارن به کتاب من، چرا اینا چه ربطی دارن به من، اینا چرا اصلا علاقمند شدن به من. این رو خصوصا اگه دقت کنید که رگه های محافظه کاری تو کار تالکین جدیه، یعنی یه جاهایی تا لب مرز در واقع نجات پرستی میره، ولی به هر حال خیلی راحت میشه دید که رو گذشته از اون دفاع از طبیعت و حمله به شما صنعت، شما خیلی جا میبینید ارزش های سنتی همین خانواده و یه جور در واقع همین تعلق و ارزش های دینی مسیحی به ویژه در نوع رفتار زندگی روزمره تو خود کتاب اینجا اونجا کاملا حضور داره و بنابراین طبیعیه که خود تالکین که همونجور که دیدید تجربه اساسی اون اگه بر من مثلا در 60 و انحطاطشه برای اون جنگ جهانی اول در درجه اول، بعد جنگ دوم که هر دوتاش اتفاقا تا یه حدی میشه گفت اون گرایش های محافظه کاران را هم در تالکین تقویت کرد، چون میگم مثلا اون گسست ساختاری در 60 اون سرمایه‌داری رخ داد و یه جور همراه بود با دموکراتیزه شدن بیشتر جامعه برای اون یه همچون آدمی غیر قابل درک بود. یعنی همونجور که به هر حال یه شکافی بین تجربه من با دهه 90 عین همین رو شما در خود تجربه تالکین می‌بینید که نسبت به دقیقاً همون گور گرفتن کتابش توی جنبش هیپیزم و جریانات دانشجویی معترض و جنبش های جوانان دهه 60 و 70 کاملاً برایش عجیب و غریب بود و نمیتونست دقیقاً با این نسل و با این طرفدارا اصلا باید چیکار بکنه، چون خودش باز تجربه فرهنگی دیگه داشت. ولی اینجاست که میبینیم پس دقیقاً همون نقطه کوری که من بهش اشاره میکنم یه جوری حتی تو خود برخورد تالکین با نسل اول طرفداراش قشنگ این رو میشه دید که چگونه به خاطر همین اختلاف فرهنگی این تصور به وجود میاد. منتهی کتاب فراتر از در واقع خود نویسنده است و فراتر از حتی زمینه فرهنگی که نویسنده درش بزرگ شده، فراتر از اینکه به هر حال تالکین کاتولیک بوده و نمیدونم که حتی به لحاظ مذهبی چه میدونم مؤمن خیلی معتقدی بوده و حالا اخلاق چند روز مدرش و همه اون سنت های حالا به مقدار مربوط به کانتری ساید انگلیس که میتونه جذاب باشه، ولی قرار نیست مرم زندگی بر همه جا اون چیزی باشه که دهاتی های انگلیس در مثلا نیمه اول قرن بیستم بهش میگفتن زندگی. و روی این حساب اتفاقا میبینیم که این شکاف نباید برجسته بشه و از قضا باید قبول کرد که تجربه هر کدوم از ما نسبیه، امر جزئیه و وصل به تصادف تولد در کجا، در چه زمانی و به هزار یک تصادف دیگه که آدم اینجا بمونه بره بعد درس بخونه درس نخونه، هیچ کدوم از اینها رو نباید در واقع مطلق کرد و گنده کرد. باید همیشه آماده بود که از قضا یه چیزی مثل همین یه اثر هنری بتونه یه شکافی در این امر جزئی، این تجربه خاص بیفکنه. و اون چیزی هم که در واقع میگم برای من نقطه کور بود این بود که فکر نمیکردم که همین شکاف رو توی یه تجربه دیگه میتونه همین فیلم عباب حلقه ها بندازه. مسئله دقیقا همین گشودگیه به یه چیزی بیشتر از اون چی که ما بهش میگیم زندگی ما یا فرهنگ من یا نسل من. و این گشودگی در واقع بخشش همون تخیل خلاقی که حالا من تو مقدمه بهش اشاره کردم برمیگرده به همین، به این توانایی خلق جهانهای جدید. ریشهش توانایی همین کندن از جهانهای خودمونه، ریشهش توانایی شکاف انداختن در اون چیزی که ما بهش میگیم واقعیت و فکر میکنیم که امر مسلمه و تغییر ناپذیره. آمادگی برای فکر کردن به یه جهان دیگه نقطه شروع تلاش برای تغییر جهان موجوده. و رو همین حسابه که برای من فانتزی و تالکین صرف نظر از خودش و حالا هر امر محافظه کارانه که در کار خودش باشه همیشه اتفاقا یه امر میشه که رادیکال و حتی به لحاظ سیاسی رادیکال بوده. و اینم به نظر من جزء ارزش اساسی کار هنریشه. من بحث خودم رو دیگه همینجا ختم میکنم و در واقع بعد از 10 سال امیدوارم دوستانی که اونبار نقد من از فیلم باعث شد که یه جوری بکنن تجربه خودشون زیر سوال رفته قبول کنن این اصطلاح تصحیح اشتباه رو و اینکه همیشه در هر تجربه ای زیر هر شرایطی تحت هر رژیمی میشه خیال ورزید و میشه از طریق خیال ورزیدن آماده شد برای تغییر واقعیت. خیلی ممنون. نه اون ترجمه کامل نیست، یه بخشایی که دیگه خیلی همین مربوط به زبان میشد و اینا رو من کنار گذاشتم و یه قسمتیشه ترجمه کامل نیست. بله اون اسه فقط حدود دو سومش ترجمه شده اگر اشتباه نکرده باشه. خواهش میکنم. البته این نکته رو بگم که اون مقدمه خیلی قبل از سال چاپ 77 برمیگرده، یعنی مضامین اصلی و عمده شو من همین اواخر دهه 60 خودمون آماده کرده بودم. و اگر سوالی نیست خیلی ممنون از شما.